Par contre, vous avez l'œil, mais je sais pas le régime. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. As-salatu was-salamu ala rasulillah. Wa ala alihi alillah. La siyama ala maulana wa sahibina baqiyatillah. ارواحنا و ارواح العالمین به تراب مقدمه فدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس الثانی و ستون، جلسه 62 از مباحثه فقه المسجد در سال جاری. درباره تزیین المسجد در باب نظام مهندسی مسجد صحبت میکردیم. زینت دادن مسجد، زیباسازی مسجد چگونه است؟ چه حدی جایز است، چه حدی جایز نیست؟ و در زیباسازی مسجد هم چه موادی جایز است که مورد استفاده واقع بشود؟ به هر چیزی زیباسازی کرد ولو مطلع کرد مسجد را، آیا جایز است یا جایز نیست؟ گفتیم در اینجا دو مقام از بحث داریم. یکی مقام موضوعی بحث و یکی مقام حکمی بحث. مقام اول بررسی و تبیین موضوعه که اصلا مقصود از تزیین در اینجا چیه، چه نوع از تزیینی است، مطلق تزیین یا نه نوع خاصی از تزیین استش. برای این بحث وارد شدیم به برخی از مفرداتی که درباره تزیین مسجد به کار رفته، مثل زخرفه، مثل تزریق، مثل نقش به صور، نقاشی کردن صورتها، مثل تغییب، مذهب کردن. اینا کلماتی است که درباره زینت مسجد یا فی الاخبار وارد شده یا فی عبار العلماء و عبارات علماء و فقها وارد شده است. اگر نظرتون باشد یکی دو عبارت رو خواندیم در جلسه قبل از لسان العرب و برخی دیگران، برای اینکه مسئله روشن بشود گفتیم زخرفه به دو معنا به کار برده شده، یکی تزیین به وهب تنها و یکی هم مطلق تزیین. تزریق هم در بعضی جاها که وارد شده است، اون مقصود چیزی شبیه طلا درست کردنه که با جیوه روی فلزی میمالیدن و در کوره قرار میدادن، اون رنگ طلاییش رو باقی میمون که قبلا در جلسه قبل بیان کردیم و گفتیم. زخرفه مصدر رباعی مجرد است، مثل دهرجه و دهرجه و دهرجتن. باز نکته دیگری که به دست آوردیم از لسان العرب این بود که اصل زخرفه در حین الوضع برای تزخرف و زیبایی با طلا وضع شده، به ذهب وضع شده، اما در مقام استعمال این استعمال شده فی کل زینت، در هر زینتی استعمال شده. دیگه هر زینت که استعمال شده حتی در باره چیزی که به حد کمال و حسن کمال و کمال حسن برسد، رو هم تعبیر همین زخرفه کردن که اون زینت حساب شده. مثلا صاحب اقرب الموارد که از مصادر لغت هست، ایشان بیان میکنن در جلد دوم صفحه 529 در اون ماده زخرفه میفهمن بر اینکه زخرفهو یعنی چه؟ یعنی زینهو و حسنهو، یعنی زینت داد و نیکو قرارش داد، حسنی بهش داد و کملهو و کاملش کرد. پس مزخرف در اینجا مطابق نقلی که ایشان فرموده معنای چیز زیبا شده، نیکو شده و کامل شده. هر کدوم از اینا کلمه زخرفه در بارش به کار برده می شود. حالا گاهی این زیبایی و زینت، زینت واقعی است که همون کمال و حسن هم حساب می شود، گاهی زینت واقعی نیست، زینت ساختگیه، اونجا تزین می شود به یک چیزی که زینت نیست. مثلا جناب اقرب‌الموارد در ادامه می مانند القوله، یعنی زخرفه القول یا زخرفه القوله، زیبا کرد سخن را، مقصودش حسنه او به ترقیش کذب. اینجا آمد کذب رو در روی او قرار داد تا این که زیباسازی بشود، مثل کار شیطان که دروغ رو میاد با صورت زیبا برای انسان جلوه میکند. همینطور ایشون اشاره کرده که زخرف به ذهب هم گفته شده، دوباره میمیسه از زخرف به ذهب و کمال حسنش. زخرف به دو چیز گفته شده، یکی به طلا، یکی به کمال نیکویی و زیبایی هر چیزی، کمال حسنشه. پس بنابراین علاوه ذالک میرسیم که همون حرف ابن منظور در لسان العرب حرف درستی بوده که اگرچه در اصل برای ذهب وضع شده این لفظ، لیکن در مقام استعمال در مطلب زینت استعمال شده و به کار برده شده. قرآن هم چند جا کلمه زخرف رو به کار برده. وقتی که جناب راغب اصفهانی میخواد زخرف رو معنا کنه، میگه از زخرف از زینت المزوقه، میگه زخرف زیبایی که با تزویق انجام شده، که با ظاهر طلا کردن و منو قیلل ذهب. و همین خاطرم گاهی به تزویق همون به زخرف همون ذهب هم گفته میشود، زخرف به طلا هم گفته میشه، قیل به ذهبه زخرفون، ذهب زخرف هم گفته میشه. آیات مثل سوره یونس آیه 24 اخذت الارض زخرفها، زمین زیباییش رو شروع کرد، اون سبزی و زیبایی که روی اون قرار میگیره. یا در سوره اسراء آیه 93 بیت من زخرف که بیتی از طلا و زیبایی، ای وهبان مزوق، هر جا یک معنا از زخرفش رو شروع کرد، زیبایی خود زمینه. بیت من زخرف از ذهب اون در کوره ایجاد شده است. یا در سوره زخرف آیه 35 و زخرفن اونجا گفته، یا در سوره انعام آیه 112 زخرف القول غرورا، که همون مزبقات از کلامه که در سخنانه که ظاهر زیبایی داره اما باطنش ممکنه باطن درستی نباشه. اینها رو هم مفردات بیان کرده. خلاصه همون مطلبی که در آغاز عرض کردم، که این دو معنا در زخرف و تزریق، زخرفه و تزریق وجود دارد. یکی معنای زیبایی با طلا و یکی هم زیبایی به صورت مطلق و ای شیئن و ای وسیلتن. این کاری که اهل لغت بیان کردن، فقها هم همین اختلاف عبارت رو در عبائر فقهیشون به کار بردن، در عبارات فقهیشون به کار بردن. و وقتی که خواستم بیان کنم زخرف یا زخرف حرام است در مسجد، گفتن این زیباسازی حرامه، گفتن مقصودمون همون تزیین است، همون تزیینه که گاهی از جاها تزیینه به ذهب رو گفتن و گاهی تزیینه به مطلق و هر چیزی رو گفتن. مثلا جناب فاضل هندی در کشف اللسان، ایشان وقتی که میخواد بیان بفرماد فتوای خودش رو میده و کلمات لغویین را هم زیر فتواش بیان میکند. فهمود و یحرم و زخرفه، فهمود زخرفه حرام است. حالا اشاره میکنه به فاقند مشهور که بعد بهش میپردازیم که این حرمت زخرفه هم وافق مشهوره، نظر مشهوره. خب زخرفه چیه که حرامه؟ وحیت تزیین، یعنی زیبا کردن، زیبا سازی کردن، زینت دادن. این کمان که در منابع لغوی مثل تعذیب اللغه در جای دیگه و در قاموس المحیط مثلا آمده، تعذیب اللغه از زخرف رو زیبایی از طلا رو بیان کرده، در محیط قاموس المحیط مطلب زینت رو بیان کرده، از هری دوباره از ابی عبیده نقل کرده که یخال از زخرف از وهب، زخرف از وهب گفته میشه، حرفای کاشمالسان نقل کرده و قال له هروی کمال حسن شه. فاضل هندی میگه از قول هروی نقل میکنه که ایشان گفته کمال زیبایی و نیکی هر چیزی بهش میگن. از حرف راغب رو که خوندیم دوباره ایشان نقل کرده و همینطور اشاره به نقش به صبر. تأمل کنید ایشان جناب فاضل هندی وقتی که میفرمان زخرفه حرام است، فرمودن زخرفه یا زیبایی با تلاس کمان که بعضی گفتن، یا زیبایی به مطلق و هبن کاره ام غیر فهب. این دوتا سومی که باز کلمه سومی که در و مفرده سومی که در باره تزیین به کار برده شده نقاشی با صورت هاست که تصاویر رو نقاشی کنند تو مسجد. ایشان فهمودن برای این که این نقش صور هم باز دو معنا داره، یو حتمن که این یورید به ها نقش ها به وهب خاصه، احتمال داره اون از خونم نقاشی که حرام است که تصویر رو با طلا بکشن، با آب طلا دست نقاشی کنن یا روی طلا نقاشی کنن. کمایی که این در نهایه شیخ طوسی در مبسوط در سرایر در اینها آمده و همینطور ممکن است که این با طلا نباشه، نقاشی با غیر طلا باشد. پس این هم باز دو معنا وجود داره. خب خط زهرم ما ذکرنا از اون چه که ما ذکر کردیم من اقوال لغویین و عبائر الفقها، اون چه که ذکر کردیم اینه که این کلمه زخرفه یا تزیین که مقصود اینجا استفاده از زخرفه هست، این تحمل دو معنا رو دارد، دو چه معنا رو میتونه تحمل کنه، یکی زینت بازه هم، یکی هم مطلق تزیین. همینطور در نقش صور هم میتونه، همینطور در نقش مسجد با صورت ها با تصاویر، اونجا هم یتحمل معنیین، اونجا هم تحمل دو معنا رو دارد، یکی تنقیش به وهب، یکی نقاشی کردن با تلاس، و یکی هم مطلق نقش است، واضح باشه یا واضح نباشه. کمی که فاضل هندی در کشف اللسان تصریح کرد
و شهید همینطور شهید ثانی در مسالک باز تصریح میکند، در مسالک تصریح میکنه که و یحرم زخرفتها و نقشها به صبر فهمد، بر این که و یحرم زخرفتها و نقشها به صبر، این زخرفه مساجد حرام است و نقش با صورت هم حرام استش، مطلق اینجا بیان فرموده. خب پس بنابراین اون چه که باز تأکید میکنیم، اون چه که حاصل میشود یا حاصل شده، فما حصل از این مباحث در مقام اول اینه که ما یکی از این دو معنا ممکن است مقصود باشد و لذا در فتاوا هم باید به این نکته توجه کنیم، یکی از این دو معنا میتواند مقصود باشه، یا مطلق تزیین یا تزیین بالذهب. حالا در فتوا باید ببینیم کدامش دلیل داریم، کدامش دلیل داریم، آیا دلیل ما بر این تزیین به ذهب تنها دلیل داریم یا اینکه مطلق تزیین رو دلیل داریم. مطلق تزیین و تزویر باشه معنای اول، خب این سوار فرق نمی کنه، سوار این کانه به ذهب باشه، به فضه باشه، به جس باشه، به رخام باشه، یعنی به گچ باشه یا با کاشی باشه یا دیگران، هر کدوم از اینا باشه، مطلق زینت اگر گفتیم این کاشی کاری هایی که عامل زینت هم هست می شود حرام برابر این فتوای مشهور. اگر از کنم منظر شما که با جس رو هم مطلق تزیین گفتیم، باز جس و گچ هم گچکاری هایی که نقش زیبا برای مسجد ایجاد میکنه اون هم میشود حرام، اما اگر نگفتیم نه. خب این یک معراشه، معنای دوم که از قدیمون خصوص زینت مسجد با ذهب و طلا که طبعا این معنای دوم اخص از معنای اول است، معنای دوم اخص از معنای اول. خب حالا تمام البحث فی المقام الاول و هو البحث الموضوعی، تمام حرف در اینجا اینه که ما در بحث موضوعی میگیم زینت اما در بعضی موارد خاص و مبرهبه، در بعضی موارد مطلق زینته. ما در مقام فقهی و استدلال باید ببینیم دلیل بر کدامش وجود دارد و چطور میتوانیم استفاده. اما المقام الثانی، اما مقام دوم از بس که بس چی بود؟ بس حکمی بود. و این حکم این مسئله چیه؟ حکم و تزیین چه هست؟ تزیین در مسجد، تزیین المسجد، زیبا سازی کردن مسجد چه حکمی دارد؟ اینجا در باب حکم این مسئله وقتی که باحث و کسی که جستجو می کند به این نکته می رسد که اقوال مختلفی در میان فقها وجود دارد در باب تزیین مسجد، اقوال مختلفی وجود دارد که این قولها رو یک به یک باید بیان کنیم، یک به یک ادلهش رو بیان کنیم، رد و اشکالی اگر داریم بیان کنیم تا برسیم به تحقیق و مقتضای تحقیق و قول مختار دارد. قول اول پس یعفر الباحث هنا الى اقوال مختلف، انسان باحث و محقق در بررسی به اقوال گوناگون میرسه، منها یکی از اونها اینه القول به حرمت زخرفت المسجد بالذهب. اولین قولی است که فرمودن فقها، برخی از فقها فرمودن که آقا زیبا کردن مسجد با طلا حرام است، ما هم نداریم در مسجد طلا به کار بریم، درش رو از طلا درست کنیم، مثلا دیوارش رو زینت به طلا بدیم، این نجایز نیست. این قول ذهب الیه جمع غفیر من فقها الامام، یه عده قابل توجهی از فقهای امامیه به این رفتن که حرام است الا حرمت تزیین المسجد به ذهب، گفتن با طلا زینت کردن حرام استش. صاحب این قول هم عددی از فقها ها هستن که در بعضی جا نسبت به مشهور داده شده، مشهور هم هست در حقیقت این قول، مشهور فقها ها قائل به حرمت زخرفه به ذهب شدن، زیبایی با مذهب شدن، کما اینکه در کشف اللسان اینطور وارد شده که نسبت به مشهور داده شده، همین چند خط بالا جلسه قبل هم نقل کردیم، همون و یه حارم و زخرفه وفاقن به مشهور، زخرفه حرام است در حالی که این قول موافق مشهوره، این نسبت مشهور داده جناب کاشف اللسان، گفته حرمت، قول منصوب مشهور از فقها هاست. این شهرت رو هم میخوایم پیدا کنیم بعضی جا نقل کردن، حالا ما دیگه نرفتیم یکی بیه که منابع رو ببینیم، اما واضح است و بقی از فقها هم ذکر کردن این موضوع رو، نسبت مشهور رو. کسی بخواد مراجعه کنه، یکی از جاهایی که میشود اقوال پیدا کرد مفتاح الکرامه سید حسینی عابدی است. ایشان در جلد ششم مفتاح الکرامه صفحه 302 و 303 به ذکر این اقوال پرداخته، یک به یک گفته کیچه گفته کیچه گفته. من یه عبارت دو خطیشو میخونم که بعضیاش به دست بیاد. ایشان عنوان داده فی ما یحرم فعله فی المسجد، درباره آنچه که انجامش در مسجد حرام است، این عنوان قرار داده، عنوان قرار داده درباره آنچه که فعلش و انجامش در مسجد حرام است. خب فهمون که و تحرم زخرفه، زخرفه از جمله محرمات در مسجد است، در کجا آمده؟ کما فی النهایه والمقصود، کما اینکه شیخ طوسی در نهایه و در مقصود در هر دو کتابش فی کتابیه ذکر کرده. ابن ادریس ایشو میگه و سرائر، ابن ادریس در سرائر ذکر کرده و شرائر، جناب محقق در شرائر بیان فرمودن و نافع، مختصر و نافع نقل کرده و المعتبر، جناب محقق در معتبر و المنتها، علامه همینطور در معتبر و در منتها و نهایت الاحکام، همینطور علامه در نهایت الاحکام، اون نهایه اونماره نهایه شیخ طوسیه، نهایت الاحکام ماره مرحوم علامه است و تحریر و الارشاد، هر الاحکام ارشاد، دمعه فوائد و شرایط در شرح قواعد علامه است، حاشیه میسی، مسالک، همه اینا از شما محضرشون بیان کردن. حتی جناب محقق کرکی در جامع المقاصد، شهید در ذکران، البته شهید در ذکران اول آمده گفته که تعبیر جناب مفتاح کلام اینه که وقت ذکران بعد ان حکم به استحباب ترک قال و ظاهر انه حرام، اول جناب مفتاح کرامه، بخش اول جناب شهید در ذکرا حکم کرده گفته مستحب است ترک زخرفه در مسجد، ترک زینت در مسجد، اما بعد از این گفته ظاهر انه حرام، مستحب ترکش اینجا نمیگفته، ظاهر میگه حرام است. خب بعد جناب مفتاح کرامه این آیه که نعمل میگه میگه و هو المشهور، این مشهور هم است، کما این استاد مشهور در کشف اللسان هم آمده، در کافیه هم آمده، همینطور. خب بناء علی ذلک در میان فقها ها چند قول وجود دارد، یکی از این اقوال قول چیه؟ قول به حرمت تزخرف و فعل مساجد است، قول به حرمت زیباسازی مساجد، اون هم به ذهب نه مستقش، زیباسازی بزنن. خب این قول باید ادله‌ای دارد که ادله‌اش باید از کنم محضر شما ذکر بکنیم و بیان کنیم. و بعد هم اقوال بعدی، بعد ادله آیا قابل پذیرشه یا قابل پذیرش نیست، اشکالش رو بیان میکنیم و ادامه بس دیگه، ادامهش در جلسه ادله قول مشهور در جلسه آینده میشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.